کرد که فقط در قبال اونها مسئوله. اونها میرن خونه فکس نیوز نگاه میکنن، در واقع این رفتار خاص رو دارن و اینها مهمه براشون که جنس امریکایی مصرف کنن، براشون مهمه که مرز مکزیک بسته باشه لاتین تبار نیاد، براشون مهمه که چین هر جنس بنجل چینی رو نخرن. و همونطور که در واقع کرونا رو گفت طاعون چینی، حمله کردن به چین رو میپسندید. ببینید در واقع حس میکرد که اون نه وامدار کنگره، نه وامدار سنا، نه وامدار آدم های دیگه، بلکه اون وامدار طبقه یه که ازش اومده و به دل اونها رو به دست بیاد.
مهدی این نکته هستش بفهمید وسط بحث.
فقط در خصوص بحث به اصطلاح ترامپیس، ما خب دو تا تلقی هست. یکی این که میگن ترامپ یک شومنی بوده که بلال یک میلیاردر آمریکایی بوده، با رویکردهای پوپولیسته تونسته بخش عمده از جامعه آمریکا رو که خسته از نگرش ها و رویکردهای دو حزب مسلط جمهوری خواه و دموکرات بودن، یک حرف جدیدی رو بزنه. و به هر حال اون نکته که آقای دکتر اشاره کردن، حالا ما خیلی به صورت خاصشون یک خود 50% جامعه آمریکا بهشون رأی دادن، ما نمیتونیم فقط بگیم مردان سفید پوست بالای 40 سال. سفید پوستان بیشتر روی کرده نجات پرستانهی داشتن، ملیگرایی آمریکایی خیلی براشون مهم بود، کسانی که از دغدغه‌های ورود مهاجرین رو داشتن، حالا این چیزی که آقای دکتر اشاره کردن، طبقاتی که به هر حال دوچار بیکاری شده بودن و دنبال یک حرف جدیدی بودن که تا حدودی بتونن به اصطلاح در جامعه آمریکا بیشتر توجهشون به سمت خودشون باشه و نه اون نگرش‌هایی که آمریکا به هر حال در نقش پلیس جهانی در همه جای دنیا دخالت کنه و هزینه اینا رو بالا ببره.
به نوعی موفق بود.
تا حدودی تونست در این زمینه موفق باشه، اما فقط ما به دنبال این نباشیم، یعنی فقط بخوایم بگیم آقا یک تفکر پوپولیستی بوده و تونست اینا رو، به هر حال به نظر من بستر بوده، اون کانتکستش بوده و ترامپ اومد روی این سوار شد که تونست موفق بشه. و علل شکستش هم ما چون به هر حال می‌خوایم دوران پسا ترامپ رو بگیم، به نظر من نکته خوبی هایی رو که اشاره کردن، در بحث اقتصادی تونسته بودن به هر حال یک سری معادلات رو که متأثر از همون نظم لیبرال اقتصادی بود که آمریکا دنبال می‌کرد در طول این چند دهه اخیر، براشون هزینه‌های زیاد داشت. یکی موازنه تجاری با چین بود، که یکی قراردادهای تجاری بود که با عربستان بسته بود، قرارداد تسلیحاتی. به هر حال حداقل به صورت تلویزیونی یک شوی انجام میداد، یک نمایش خوبی انجام میداد، تا حدودی نرخ بیکار رو بهبود بخشیده بود و اگه کووید 19 نبود شاید الان در عرصه سیاسی آمریکا شاهد این نبودیم که ترامپ شکست بخوره. همچنان که اگر ما یکم برگردیم به عقب 4 سال پیش، شاید اگر خانم کلینتون نبود و یک به هر حال کاندیدای قوی تری می اومد، شاید ترامپ هم نمی برد و فعلا ممکن بود این ترامپی که میخواد بیاد 4 سال این روی کرد به عقب بیفته. اما در مجموع باید بپذیریم که به هر حال یک فرصتی وجود اومده که بخشی از جامعه آمریکا دنبال یک صدای دیگه باشن و
دنبال نوگرایی باشن.
بله بله، حالا نوگراییشو بذاریم که ممکنه یک برداشت ویژه و خاصی از اون بشه، دنبال یک روی کردی هستن که حالا ما اسمشو بذاریم، حالا خود ترامپ هم قرار شده اعلام کنه که من میخوام یک حزب جدیدی رو به عنوان میهن پرستا تأسیس کنم و مشخصه که ایشون، حالا در صحبت بعدیم بهش میپردازیم که چه اثری میتونه بر ساختار قدرت آمریکا داشته باشه.
سن از طرفدارش حمایت کرده، میگه ظاهرا توی حرفاش اینطوری اعلام شده که این اتفاقاتی که افتاد، حمله و کنگره و اینجور حرفا، شروع کار ماست. یعنی کتاب مخاطبین و طرفداراش اینطوری گفته. در مورد این صحبت کنید، این صحبت بفهمید، حالا ادامه بحث رو بینید، این همه اشاره بفهمید.
به هر حال اون چیزی که ما از این به بعد شاهدش خواهیم بود اینه که یک تعدادی از جمهوری خواهان با توجه به این که به هر حال نمیخواستن شاهد از دست دادن قدرت باشن، در این 4 سال به هر حال از ترامپ حمایت کردن و سنای آمریکا هم به هر حال چون اکثریت به اونا بود مانعی شدن دموکرات ها خیلی بتونن در عرصه داخلی آمریکا و در عرصه بین المللی مؤثر واقع قرار بگیرن. خب الان شاهد این هستیم که در این 4 سال آتی، حداقل در 2 سال اولش، که به هر حال هم مجلس نمایندگان آمریکا، هم مجلس سنای آمریکا، به اصطلاح در مجموع کنگره آمریکا و دولتش دولت دموکراتی هستند. اما من برداشتم اینه که اگر ترامپ این چیز رو که اعلام کرده و به احتمال زیاد بخش عمده‌ای از جامعه آمریکا ممکن از این حمایت بکنن و یک حزب سومی رو تشکیل بده، شاهد یک برای شکاف عمیق اجتماعی که در آمریکا شکل گرفته به یک شکاف سیاسی عمیق هم منتهی خواهد شد و به هر حال جامعه آمریکا دیگه اون نظم سنتی گذشته رو شاهد نخواهد بود و شاهد یک نظم نوینی در و در حوزه سیاست گذاری و به تبع در عرصه بین‌المللی خواهد بود.
خیلی ممنون. آقای دکتر محمودی نکته نداری در این زمینه که آقای دکتر؟
در مورد این حزب جدید ببینید، این زمزمه رو حتی 4 سال قبلم میگفت به خاطر این سری مخالفت داخل حزب جمهوری خواه. ترامپ خیلی خوب محیط داخل امریکا رو میشناسه و وارد این بازی نخواهد شد. به نظر من ببینید، مثل در امریکا یه محیط سیاست ورزی خیلی خاصی داره. حزب لیبرتاریان با حدود 200 خورده سال سابقه هنوز نتونسته وارد بازی انتخابات بشه. بنابراین مثل ساختارهای دیگه نیست که شما یه حزبی تأسیس کنی و بتونی از فرداش در انتخابات شرکت کنی. بنابراین وارد این بازی نخواهد شد، به نفعشم نیست و از ظرفیت‌های حزب جمهوری خواه و ناراضیان در واقع دموکرات استفاده خواهد کرد. منتها تمام سعیش هم خواهد کرد که بگه من متفاوتم، من استایلم، حرف زدنم در واقع
قالب جمهوری خواه،
آره، هم با در واقع بزرگان دموکرات هم با جمهوری خواه متفاوته. چرا؟ چون بالاخره اینا یه سری اولویت ها دارن. به کرات هم دارم صحبت میکرد که اینها همش به منافع خودشون فکر میکنن، من منافع جمع امریکایی‌ها رو در نظر دارم، مسائلی از این دست. بنابراین این کسی که فکر بکنه که از فردا ترامپ میره و در واقع در مجموعه تجاری شد در رو خودش قفل میکنه و سیاست رو میبوسه میذاره کنار، سخت در اشتباهه. به باور من ترامپ در واقع تازه شروع کرده و از همین الان هم برای خودش در واقع شانس زیادی برای دور آینده قائله، چون
این هدفش برای ریاست جمهوریه، ایجاد یه حزب و یک کارگروه خاصی. آره، ببینید نظرش
نیست. اصلا شما سراغ دارید کار عمقی و ریشه‌ای که ترامپ کلید زده باشه بگی اینو مثلا 5 سال دیگه نتیجهش رو ببینیم؟ اصلا یکی از دلایل بیرون آمدن از پیمانهای زیست محیطی یا پیمانهایی که با همسایگان بسته بود یا پیمانهای تجاری چی بود؟ اصلا این چیزی که افق داشته باشه برای این بیمعنیه. ببینید، مشهوره که میگفتم وقتی گزارش میبرن پیشش یا مشاورانش بهش مشاوره میدن، میگفتش که شما وقتی تحلیل میکنی هیچ جمله نباید با اما شروع بشه یا با اما ختم بشه، یعنی باید یه چیز خیلی روشنه کاملا بدیهی میگفت. آره دقیقا. یه کسی که ذهنیتش اینطوریه و با سیاست و اقتصاد اینطوری برخورد میکنه نباید تصوری جز این ازش داشته باشه.
پیتر محمودی، در مورد بازخورد سیاسی شکست ترامپ در انتخابات و اینکه آقای بایدن انتخاب شد، در مورد جامعه آمریکا هم برامون صحبت کنید، یه توضیح بدید اتفاقایی که رخ داد و رخ خواهد داد.
واقعیت اینه که شاید شما سیاستمدار عیارداری در امریکا پیدا نکنید که نسبت به دوپاره شدن جامعه تذکر نده باشه. بیش از هر زمان دیگه جامعه چندپاره شده و این هم به قاید خطرناکه. چرا؟ چون برسیدن به اجماع رو در این جامعه خیلی دشوار میکنه. شدت تبعیض‌ها خیلی نسبت به گذشته بیشتر شده و خیلی از مشکلاتی که در گذشته لاپوشانی شده این اومده بالا و الان داره دیده میشه. اگر بایدن بخواد بخش زیادی از این منابع رو اختصاص بده و حرکت بکنه به سمت اصلاحات، از سمت جمهوری خواهان به چپروی متهم میشه و خب بالاخره این کار رو نخواهد کرد. اگر کاری هم نکنه هر روز این مسئله بدتر خواهد شد. الگوی در واقع سیاست ورزی در امریکا یه کاری کرده که در واقع رؤسای جمهور از تصمیمای کلام باز می‌داره. به عنوان نمونه شما مثلا اوباما کر رو ببینید، این همه دو سال سه سال تبلیغات کرد، قرار شد که 50 میلیون از جمعیت امریکا رو بیمه رایگان درمانی بکنه، آخرش هم موفق نشد. بنابراین اینکه انتخاب بایدن و خیلی از کشورها، حالا اگر استثناء بکنیم اسرائیل و عربستان و برخی دیگه از کشورهای خاورمیانه رو، بقیه دنیا رو خوشحال کرد، چون دست کم در واقع میدونستن که امریکا به رویکرده کلاسیکش برمیگرده، دست کم امریکای قابل پیشبینی خواهد بود. اما واقعیت این هستش که خب با طیف زیادی از مشکلات الان امریکا مواجه و بایدن هم راه خیلی زیادی رو در پیش داره. یعنی همین امروز اگه شروع بکنه و با فرامین اجرایی میراث ترامپ رو کم رنگ بکنه، اقل کم دو سال طول میکشه تا این وضعیت جبران بشه.
خیلی ممنون. همونطور که میدونید خاتمی عزیز، مجلس جمهوری اسلامی ایران یک لیست بلند بالایی و دیروز قرار شد که نشر بدم، مبنی بر تحریم ترامپ و تعدادی از افراد دیگه، که خب اقدام جالب توجه و ارزشمندی بود در قبال سیاست های ددمنشانه آمریکا. آقای دکتر مهدی، توضیح در مورد این اقدام مجلس بدید و اگر حالا اطلاعات بیشتری دارید برام یه ذره بازش کنید.
همینجور که مستحضر هستید، حالا یک امری هست که تقریبا عمومیت داره و خیلی از صاحب نظران در دنیا و حتی مردم عادی هم میگن آمریکایی آمریکایی و فرقی نمیکنه، ولی خب به هر حال در این 4 سال روی کردی که ترامپ و تیمش داشتند، خب به هر حال خیلی رویکرد خصمانه تری بود نسبت به کشور جمهوری اسلامی ایران، چه در بعد اقتصادی، خب تحریمای، خب ما به هر حال بر اساس اون رویکرد اعتمادسازی که داشتیم در سال 2015 وارد توافق هسته‌ای شدیم، ولی ترامپ به یک باره به هر حال به دلیل اینکه توافق رو جزء میراث اوباما میدونست کنار زد، همونجوری که توافق آبوایی رفت بیرون و همونجوری که از بیشتر پیمانهای بین‌المللی که آمریکا بسته بود زد بیرون و به هر حال تحریم‌های اقتصادی خیلی ظالمانه رو بر ضد کشور ما در پیش گرفت، خیلی بیشتر از اون چیزایی که در گذشته بودن. همزمان با اون سعی کرد یک اطلاع سازی رو در سطح منطقه بر ضد کشور ما شکل بده و به هر حال تا حد امکان بتونه منافع جمهوری اسلامی ایران رو و منافع راهبردی ما رو تحت فشار قرار بده و به هر حال در برخی از موارد به روی کردهای عملی هم منتهی شد، من جمله ترور سردار سلیمانی و شهادتیشون، یا به هر حال حمایت تمام قد از عربستان سعودی و تجاوزی که به یمن کرده در طول این 4 سال. 4 سال البته 2015 شروع شده، ولی خب اینا شدت بخشیدن، حتی یک بار این رو محکوم نکردن. در طول این 4 سال ترامپ 239 میلیارد دلار آمریکا و عربستان صادرات اسلحه داشته. خب به هر حال دشمنی بود که تا جایی که تونست به ما ضربه زد و میخواست کشور ما رو به زانو در بیاره و خوشبختانه ما امروز شاهد رفتن اون هستیم و ما سرجامون موندیم و به هر حال یک به صورت طبیعی ما هم یک نگاه سیاسیه که ما داریم اتخاذ کردیم که به هر حال یک جنبه سیاسی داره و محکوم میکنیم در اصل اون خودش و تیمش رو و اون دولتش رو و بیشتر اونایی که در این تصمیمات بر علیه کشور ما مؤثر بودن رو تحریم کردیم. از بعد اقتصادی هم خب اینا همتون همه اینا مستظر هستید که اینا به هر حال دارای شرکت‌های بین‌المللی هستند و رویکردهای اقتصادی هم دارن و خب تحریم ها مستظر است، یه بخش عمده‌ش بخش اقتصادیه که در آینده شرکت‌هایی که به هر کدوم از این اشخاص مرتبط باشن حتی در هر کشور دیگری اجازه همکاری ندارن و به هر حال از نظر اقتصادی از این لحظه به بعد دیگه مشمول تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران است. شاید به هر حال تا الان رابطی نبوده، ولی در آینده ممکنه همینا به هر حال یک نوع مهدیتیه، ولی بیشتر به عنوان یک حرکت سیاسی میشه این رو قلمدادش کرد.
خیلی ممنون. فکر در مورد اقدامات بلینکن، فکر میکنم یکی از افرادی هستش که خیلی دخیل هستش در حالا اموری که مربوط به آمریکای مخصوصا در دورای بایدن در مورد این که اعلام کرده ایران رو بزرگترین تروریست میدونم، حامی تروریست میدونم،
در 24 ساعت گذشته هم ایران اعلام کرده.
بله بله، در مورد این توضیح بدید که به چه حساب آیا دل خاصی داره. میخوام در مورد این توضیح بدین که پس هیچ فرق نمی کنه که چه ترامپ باشه چه بایدن، سیاست های آمریکا غیر قابل تغییره.
بدون شک اگه نخواهیم خیلی حلال شعارگونه صحبت بکنیم، باید همون جمله آمریکایی آمریکایی است رو مد نظر قرار بدیم و هر آمریکایی به تبع در راستای منافع استراتژیک آمریکا حرکت میکنه و یک دشمنی ایدئولوژیکی رو نسبت به جمهوری اسلامی ایران داره. و به هر حال ما خیلی ساده انگاری اگه فرض کنیم دولت جدید آمریکا از شعارهای مثلا نخنما شده این که به هر حال ما رو حامی تروریست بدونه یا اینکه به هر حال ما رو متهم به نقض حقوق بشر بکنن یا به هر حال در سیاست‌های منطقی به هر حال بخوان این که یک نگاه واقع‌بینانه رو داشته باشن یا اینکه حمایتشون رو از اسرائیل کمتر بکنن، حالا نمیدونم آیه دکتر میگم در صحبت‌هاشون گفتن آیپک. به نظر من الان آیپک خیلی خوشحال هست و یکی از حامیان درست ترامپ حمایت تمام جانبی از رژیم صهیونیستی کرد، ولی به هر حال باز هم اونها حامی اینا هستن. و من برداشتم اینه که اون چیزی که این آقای بلینکن گفت بیشتر فعلا در این شرایط برایشون در جلسه استماعشون در سنا بود، مجلس سنا، بیشتر این بود که میخواست یک اطمینان خاطری بده به اونایی که حامی رژیم صهیونیستی هستند و که بخش اکثریتی از مجلس سنا آمریکا میشه، بگیم یعنی ما این نگاه رو به ایران داریم و از حالا خیالتون راحت ما با این رویکرد میریم جلو. یعنی فکر نکنید اگه منی که در گذشته جز تیم مذاکره کننده بودم، جز اونایی بودم که به هر حال در شرایط آینده هم احتمال میدیم که وارد مذاکراتی با ایران بشیم، این رو به این حساب بذارید که ما رویکردمون به ایران تغییر کرده. خواست یک اطمینان خاطری به اونا بده و بگه ما با این کانتکست
همون مبانی و اصول هستیم.
بله بله، فرقی
نمی‌کنه،
پایمند هستیم.
متاسفانه حتی باید دوستانی که دستن در کار هستن بیشتر توجه بفرماین. خب آقای دکتر مهدیان عزیز، برمون در مورد این توضیح بدین که میتونیم به دوران پسا ترامپ امیدوار باشیم، آیا ممکنه به دوران قبل از ترامپ برگردیم؟ اتفاقهایی که حالا عموما
سیاست داخلی های خارجی
هم داخلی هم خارجی توضیح بدین.
دقیقه من نگرفتم سوال رو.
عرضم به خدمتتون که در مورد این سوالمون بود که میتونیم آیا به دوران قبل از ترامپ برگردیم و برای سیاست های آمریکا منظورمه.
یعنی در واقع ما در داخل سیاست فکر میکنیم که در واقع سیاست های ایالات متحده تغییر نخواهد کرد یا تغییر خواهد کرد؟
نه، سیاست های عموماً حالا با گرایش این که نرم خویی داشته باشه نسبت به دوران آقای اوباما، به اونجور سیاست ها ممکنه برگرده آمریکا؟ سیاست های نرم خویانه؟
بلا شک کابینه در واقع بایدن بیشتر از 70-80 درصدش همون کابینه اوباما خواهد بود. سیاستش در مورد خاورمیانه همون سیاست اوباما خواهد بود، در مورد همپیمانانش در خاورمیانه بلا شک. اما ببینید چیزی که متفاوت میکنه محیط جهان در واقع با محیط با دوران اوباما متفاوت. یعنی اگر بایدن بخواد دقیقا همون سیاست ها رو دنبال بکنه، الان همچین در واقع توانایی رو نداره، چون دنیا دگرگون شده. واقعیتش این هستش که یه مقاله نوشته بود کسی که الان کاندید به وزارت خارجه امریکا هست، نوشته بود که چرا در واقع برجام موفق بوده چرا نبوده. یکی از دلایل عدم موفقیتش رو نوشته بود که چون ما همسایگان ایران رو که دقیقا منظورش عربستان بود در فرایند این پیمان دخالت ندیم، این باعث شد که در واقع اونها به رسمیت نشناسن همسایگان ایران و این به یکی از دلایل شکستش بود. نقاط قوتش نظام بازرسی خیلی دقیق و مسائلی از این است. در واقع میدونید مشکل تیم بایدن اینه که، یعنی فعلا ها ما داریم تحلیل میکنیم و به پیشواز میریم، ممکنه که در واقع غلیستر یا رقیق‌تر از این مسائل باشه.
چیزی که برداشت میشه چیه؟ آره،
میدونید مسئله که در مورد اینها وجود داره اینه که درکشون اولا از در خاورمیانه درک اشتباهیه، دوما شاید
جهت دیدگاهشون دیگه های دکتر چطوری
نه میدونید شما شاید تیم مثلا بایدن اندازه ترامپ اندازه معامله قرنش جفنگ نگن در مورد اسرائیل، اما بلا شک در واقع 70-80% مشابهن، دوباره در واقع کمک نظامی، کمک امنیتی و اینجور مسائل. یا شما قائل بر این هستی که خاورمیانه رو میتوان در واقع با یک نظام امنیت دست جمعی، چیزی که اوباما بهش معتقد بود، حل اداره کرد، ولی نمیتوان یکی از وزنه‌های اصلیش رو از این بکشی بیرون. بنابر اینکه شما معتقدی که در خاورمیانه جواب میده این ساز و کار، پس ایران نمیتونه ازش جدا بکنه. واقعیت این استش که سیاست امریکا در مورد ایران همیشه دستخوش این بوده که در کنگره یا در سنا چه نماینده های تندروی وجود داشته باشه، از ترس اونها ادبیاتشون رو در واقع کم رادیکال‌تر بکنن بر علیه ما. فضای کنونی هم خیلی فضای جالبی برای تحلیل نیست، چون فعلا در واقع در رفت و آمد دولت ها حرفایی هم که زده میشه شاید خیلی قابل تحلیل نباشه، اما چیزی که ما در موردش میتونیم مطمئن باشیم اینه که نهایت سعی خودشون خواهند کرد که به توافق جدیدی دست پیدا بکنن، یعنی برجام فشلی داشته باشیم که ایران نتونه ازش استفاده کنه، که به خیال به باور اونها ترغیبش بکنن به سمت در واقع یه قرارداد جدید، اما رویکردش رویکرد جدیدی خواهد بود، یعنی با گفتن این که در واقع ترامپ و بایدن فرقی نداره یا اون در واقع کنگره فعلی با کنگره قبلی تفاوتی نداره، واقعیت این استش که این تحلیل نه تنها درست نیست بلکه ساده انگاران است، چون حتی این در مورد مثلا فرض بکنید در مورد فرانسه هم وجود داره، در مورد آلمان هم وجود داره، در مورد خود ما هم وجود داره. پس بنابراین رفت آمد سیاست مداران شاید راهبردها رو عوض نکند، اما در واقع مسائلی رو تغییر خواهد داد. پس این تغییرم چند درصد خواهد بود، برآوردش یه مقداری طول خواهد کشید، اما صحنه سیاست امریکا در قبال ما دچار تغییر میشه،
تغییری که محسوس هست. های دکتر منظورتون اینه؟
ببینید ما یه تغییر به دستاورد داریم، یعنی که شما از من بپرسی که تغییر جدید در امریکا و آمدن بایدن چند درصد به نفع سیاست‌های ماست، به نفع اقتصاد ماست، به نفع به اینکه چقدر در مورد ما سیاستش تغییر میکنه، دو تا سوال. در مورد اینکه چقدر تغییر میکنه، بلا شک تغییر خواهد کرد، اینکه چقدر به نفع ما خواهد بود،
تغییرش که میشه شیوه و روش بایدن در اجرای سیاست‌های آمریکا.
بله.
ولی کند که آیا درصدی که حالا شما اعلام کردین، درصدی میشه اعلام کرد در مورد این تغییر؟
حالا دقیق نمیشه گفت چقدر، ولی سیاستش تغییر خواهد کرد، چقدر به نفع ما خواهد بود فعلا زوده برای قضاوت کردن، به خاطر اینکه اگر در
حداقل به دوران آقای اوباما میشه امیدوار بود، یعنی سیاست به اون شیوه روش بشه یا نه سفتر نزدیکتر به ترامپ، نزدیکتر به بایدن.
ببینید فضا گرچه عوض شده، ولی سعیشون رو میکنن که دیپلماتیک برخورد بکنن، بگن ما مثل اونا نیستیم. اما حالا قبل از این که اینا شروع بکنن، چیزی که الان میتونیم در واقع نسبتاً با قاطعیت بگیم اینه که چیدن این تیم سیاست خارجی بلا شک تغییراتی خواهد کرد، بازگشت اونها به برجام، بازگشت اونها به سیاست خارجی دوران اوباما نسبت به ما و بستگی داره به اون رفتاری که نشون میدن. چرا در داخل خوشبینی ها کمه؟ به خاطر اینکه در واقع روی کرده گذشته اینا خیلی مثبت نبوده متاسفانه. یعنی در نهایت شما اگه بخوای مجموع سیاست ها اونها رو در قبال خاورمیانه در نظر بگیرین، اونقدر که به منافع امنیتی اسرائیل و در پاره اوقات عربستان فکر میکنن، دیگه در واقع بقیه کشورش اهمیتی در اون منظومه فکری نداره.
تشکر میکنم دکتر مهدیان. نکته نیستش در این زمینه؟
خب نکات خوبی رو آقای دکتر به اشاره کردن. فقط به هر حال ما باید بدونیم که تفاوت ها رو اگه بخوایم بگیم، یعنی در روی کردهاشون، خب بایدن، جو بایدن خب معاون اول اوباما بوده و به هر حال دوست داره تا حدود زیادی از اون میراث اوباما دفاع کنه. خب ترامپ اومده همه اونا رو زیر سوال برده، اما به نظر من در کلان رویکردشون نسبت به مسائل بین‌المللی و عملکردی که ترامپ داشته، اینا اون سیاست معروف خودشو بیار اسمشو نیار رو در پیش خواهند گرفت. به عنوان مثال در خصوص چین، قطعاً با توجه به اینکه در رقابت‌های استراتژیک جهانی در قرن 21 چین رو و مهار چین اولویت اول آمریکا خواهد بود، من فکر نمی‌کنم تغییر زیادی در این خصوص ایجاد بکنن. همون فعل بداهه من فکر کنم یک سری تغییرات رو خواهیم داشت. طوله بندهای 15 گانه‌ای تعیین کردن که خیلی هزینه براشون نداره و بلافاصله میتونه قابلیت اجرایی هم داشته باشه. به عنوان مثال معاهده آب و هوایی پاریس، بحث اون لغو اون قانون مهاجرت باز نسبت به چند تا کشور و دیوار مکزیک، اونا جز اونایی که خیلی به هر حال هزینه ای نداره، مخالف چندانی هم نداره.
همین امروز فکر میکنم هم
گفته با شروعش، اینا رو فعلا چون شروع نکرده، فکر میکنم از فرداست شروع میشه.
درسته.
پایانش امروزه و برای از فردا صبح شروع میشه. فکر میکنم در اولین روز اجرایش اینا رو انجام بده. اما در خصوص کشور ما خب شرایط فرق میکنه و شرایط نسبت به گذشته خیلی فرق میکنه، چون به هر حال ما در زمان اوباما هنوز قطع ارتباط سیاسی رو کامل با عربستان نداشتیم. الان عربستان و رژیم صهیونیستی، خصوصا عربستان در این 3-4 سال اخیر نسبت به ما بازی با حاصل جمع صفر رو در پیش گرفتن، یعنی جایی که کوچکترین منافعی برای کشور ما داره اونا مخالفت کردن با اون و برای این هزینه پرداخت میکنن. به نظر من اولین هزینه رو برای خروج آمریکا از برجام عربستان پرداخت کرد با اون قرارداد 500 میلیارد دلاری و به هر حال اینا مخالفت خودشون رو به صراحت اعلام کردن پیشاپیش و حمایت کردن به شدت از این رویکرد ترامپ نسبت به جمهوری اسلامی ایران. اما اینا الان اومدن، به هر حال من موافق فرمایش دکتر هستم، شاهد تغییراتی خواهیم بود. به هر حال میخوان اون وجهه‌ای از آمریکای مدافع ارزش‌های انسانی، اون چیزی که ادعاش رو داشتند، آمریکای پلیس جهانی، آمریکایی که دغدغه و مسئولیت جهانی برای خودش تعریف کرده، میخوان اون رو ترمیمش بکنن. یک سری معاهدات رو بهش برخواهند گشت. اما شاهد در خصوص کشور ما، حالا در منطقه رو ما ببینیم، اعلام کردن، حالا انتخاباتی بوده، باید ببینیم در عمل چقدر پیاده میشه. مثلا
تمام روابطشون با اسرائیل و عربستان،
عربستان میخواستم به صورت خاص بهش اشاره بکنم، اعلام کردن که دیگه حمایت آمریکا رو از عربستان در خصوص جنگ یمن لغو میکنن و اینو بهش پایان میدن. حالا باید ببینیم واقعا چقدر اینو در عمل اینو بهش پایمند هستند و شرایط به چه سمتی پیش خواهد رفت. خب به هر حال قطعا برای عربستان و اسرائیل اون دوران معسل به نظر من تمام شده و به هر حال ما هم باید در این شرایط حواسمون باشه و رویکردمون به سمتی باشه که به سمت، یعنی این انزوا بین‌المللی که اگه قرار باشه برای عربستان و محکومیت بیشترش، ما هم از این فرصت استفاده بکنیم، چون اونا در هر فرصتی استفاده کردن نسبت به ما این قضیه رو.
چه نکته‌ای دکتر باعث میشه که عربستان دوباره به جای قبلش برگرده؟ پیش آمریکا منظور باعث میشه که عربستان اون جایگاهی که زمان ترامپ داشته رو زمانهای بایدن هم داشته باشه.
به هر حال اینا لابی دارن در کنگره، در به هر حال چه سنا چه مجلس نمایندگانشون و معمولا هم الان پیشاپیش شروع کردن. به هر حال یک سری پرداختیایی دارن اینا، واقعیتش رو ما باید بگیم. دقیقاً خود ترامپ به صورت اوریان اعلام کرد که گفت ما مثلا به شاه عربستان زنگ زدیم گفتیم ما هزینه داریم، دقیقاً اون سخنانی معروف بشه و هم تشویقش میکردن طرفداراش به صورت عوام فریبانی داشتی رو میگفت ما هزینه داریم باید حمایت کنید و هزینه‌اش هم نقدا میگرفت. به هر حال ولی من فکر نمی کنم اینا به این راحتی حداقل در لفافه، اما رویکردشون قطعا از اون حمایت صریح تغییر خواهد کرد. خب مصادر هستید در زمان باراک اوباما اعلام میکرد که عربستان هم حداقل 50% ناآرامی های منطقه و شرایطی که در منطقه حادث هست متأثر از رویکرد عربستانه، اما در زمان ترامپ ما شاهد حتی یک بیانیه، حتی در حد یک بیانیه نبودیم. اما بیاریم رو برنامه هسته‌ای. خب اینا مخالفت دارن، مشکلات داخلی جامعه آمریکا هست، این بحث شکاف اجتماعی که شکل گرفته، این بحث بحران کووید 19 و به هر حال باوری که الان در عموم جامعه آمریکا اونایی که خصوصا طرفدار ترامپ بودن اصلا اعتقادی به ماسدن ندارن و برای همین مهار این خیلی سخته براشون. درسته میگه واکسن زدن، ولی همون کشورایی که واکسن زدن فعلا آمار مرگیشون بالا رفته، فعلا اتفاق خاصی نیفتاده. از این نظر ما شاهد این خواهیم بود که ممکنه بخون رویکردشون به برجامو داشته باشن، البته اینو گفتن یک برجام و یک برجام پلاس. برجامشون رو یک شرطی گذاشتن که گفتن ما اول ایران باید برگرده به اون توافقش، باز برای ما شرط گذاشتن.